ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حزب الله لبنان میگوید یکی از فرماندهانش به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده است. کاخ سفید با طرح سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد. و کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی از موارد متعدد تخلف در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. حزب الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از فرماندهانش نیمه های شب گذشته در مقابل منزلش کشته شده است. در بیانیه حزب الله، اسرائیل مسئول این ترور اعلام شده است. این گروه شبه نظامی در بیانیه خود آورده است که حسان القیس نیمه های شب در منطقه حدث در جنوب بیروت ترور شد. گروه حزب الله حسان القیس را یکی از رهبران مقاومت اسلامی توصیف کرده است که پیش از این چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفته بود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در گفتگو با خبرگزاری رویترز دست داشتن این کشور در ترور این فرمانده حزب الله را رد کرد. در خبری دیگر، کاخ سفید اعلام کرد با تلاش‌های جدید برای برخی از اعضای سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است، حتی اگر اثرگذاری این تحریم‌ها چند ماهی به طول بیانجامد. در همین ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه دولت اوباما با هر نوع تحریم علیه ایران در شرایط کنونی مخالف است گفت:
توافق به دست آمده میان 5 و علاوه 1 و ایران باید مراحل خود را طی کند. در این خصوص هم رئیس جمهوری و هم کنگره آمریکا موظفند اجرایی شدن این قرارداد را به طور کامل به آزمایش بگذارند تا قبل از آن که به فکر گزینه‌های دیگری باشیم، ثابت شود آنطور که گمان می‌کنیم توانسته‌ایم از راه دیپلماتیک به نتیجه برسیم یا نه. تصویب هر گونه تحریم تازه در شرایط کنونی تلاش‌های ما را برای رسیدن صلح‌آمیز به یک توافق نهایی تضعیف می‌کند و به ایرانیان این بهانه را می‌دهد که مفاد توافق‌نامه را به نفع خود تغییر دهند. به علاوه تحریم‌های جدید در حال حاضر ضروری نیست، چرا که ساختار اصلی تحریم‌های ما علیه ایران دست نخورده است و ایرانیان همچنان تحت فشار باقی می‌مانند. Because our core sanctions architecture remains in
place and the Iranians continue to be under extraordinary pressure. باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دو هفته پیش در آستانه مذاکرات ژنو با آن دسته از قانونگذاران آمریکا که به مذاکرات اطمینان نداشتند و تحریم‌های تازه علیه ایران را مطرح می‌کنند گفتگو کردند و آنها را از تصویب تحریم‌های تازه برحذر داشتند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب کرده، اما این تحریم‌ها هنوز در سنا تصویب نشده و برای قانونی شدن به امضای رئیس جمهور نیازمند است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت: There is no doubt in Iran that should this agreement fail, Congress
and this administration will quickly impose harsh new sanctions. ایرانی‌ها شکی ندارند که اگر این توافق شکست بخورد، دولت اوباما و کنگره به سرعت دست به کار تحریم‌های بیشتری خواهند شد. پس منطقی است اگر این فرصت را بدهیم که آنها نشان دهند که بر سر تعهدات خود می‌مانند یا نه، و اگر نماندند آنگاه عکس‌العمل نشان خواهیم داد. پس اگر ما این تحریم‌ها را در این زبان تصویب کنیم، حتی آنطوری که گفته می‌شود با تأخیر هم باشد، ایرانی‌ها و همینطور متحدان بین‌المللی ما گمان خواهند برد که ما در مذاکرات سوء نیت داشته‌ایم. The Iranians and likely our international
partners will see us as having negotiated in bad faith. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا، در ارتباط با استدلال دولت اوباما از مخالفت با تحریم‌های تازه در مقطع کنونی چنین می‌گوید:
با توجه به متن توافقنامه ژنو، آمریکا حق نداره تحریم‌های جدید رو در طول این 6 ماه علیه ایران وضع کنه و طبیعیه که که اگر این تحریم ها توسط سنا تصویب برسه راهی برای دولت آقای عمومان نمیمونه جز این که در حقیقت اونها رو وتو کنه. خب و این بر مشکلات دولت آقای عمومان با کنگره که همکنون در مورد بودجه وجود داره میافزاید و طبیعی که به هر متحرم تدیدی عملا توافقنامه ژنو رو برباد خواهد داد و فرصت دیپلماسی رو به طور کلی برای حل مسئله ایران از بین خواهد برد. و در این حال نباید فراموش کرد که در این وضعیت هم رادیکال‌های تهران این تفسیر رو خواهند کرد. آمریکایی‌ها از توافقنامه نه حل دیپلماتیک موضوع بلکه هدفشون تضعیف ایران و زدن ایران هست و بنابراین نباید اونها اعتماد کرد. علاوه بر این در متحدین اروپایی غرب هم این پیام ایجاد میشه که در حقیقت آمریکایی‌ها بعد منافع خودشونن و دنبال حل مسئله نیستن. معلوم نیست که تحریم‌ها بتونه با اون شدت قوتی که در گذشته بود در اجماع جهانی بتونه تداوم پیدا کنه. و سوم اینکه به هر حال دولت آقای روحانی هم به طور جدی تضعیف خواهد شد.
بر اساس توافق مقدماتی دو هفته پیش در ژنو بین ایران و 5+1 ایران باید در 6 ماهه پیش رو مفاد مورد توافق را اجرایی کند تا در ادامه به تدریج و گام به گام از شدت تحریم ها کاسته شود. در مقابل 5+1 نیز امتیازاتی به ایران داده است. علیرضا نامور حقیقی میگوید شکست در توافق ژنو مخالفان آن را در ایالات متحده و همینطور در منطقه به اهداف خود میرساند و سیاست آمریکا در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
طبیعی که جناح رادیکال درون آمریکا به ویژه با لابی ایپک و لابی کشورهای عربی و عربستان مایل نیستن که چنین توافقنامه‌ای صورت بگیره. اونا معتقدن ایران الان در کورنری ایستاده که میتونه به تلاشی اقتصاد و سیاست منجر بشه و مایلن به این فشارها ادامه بدن. و توافق ایران و آمریکا در مجموع توافق استراتژیکی است که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه در سال 2014 و که آمریکا فقط الان میتونه به ایران تکیه کنه در حوزه امنیتی افغانستان و عراق، برای که عربستان و سیاست جدید عربستان در مسلح کردن جریانات سلفی طالبانی و مجاهدین القاعده و وهابیسم مورد تایید آمریکا نیست و اون رو خطر برای منطقه میدونه.
ایران و گروه 5+1 قرار است علارغم احتمال تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره هفته آینده در وین مذاکرات کارشناسی خود را در چارچوب توافق برگزار کنند. همچنین قرار است نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این مذاکرات به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم. در همین ارتباط بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی عربستان سعودی روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس بندر بن سلطان که مدیر کل سازمان امنیت عربستان نیز است به ویژه درباره تغییر و تحولی که در تلاش‌های بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و وضعیت سوریه با توجه به اقدام‌هایی که برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 می‌شود با آقای پوتین گفتگو کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام های این کشور وارد چین شد. آقای بایدن در بدو ورود خود در دیداری غیر منتظره به بخش کنسولی سفارت آمریکا در پکن رفت و با شهروندان چینی که قصد گرفتن روادید برای سفر به ایالات متحده آمریکا را داشتند دیدار کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا از دانشجویان چینی خواست تا دولت، استادان و رهبران دینی را به چالش بکشند. او افزود در آمریکا دانش آموزان به خاطر به چالش کشیدن وضع موجود تنبیه نمی شوند بلکه پاداش دریافت می کنند. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که سفر شهروندان چین به آمریکا به آنها بیاموزند که خلاقیت و نوآوری فقط با تنفس هوای آزاد ممکن است. صدها نفر از مخالفان دولت تایلند روز چهارشنبه در محوطه ستاد مرکزی پلیس در مرکز بانکوک پایتخت دست به تظاهرات زدند. حدود 2000 معترض که به رهبری تاوم سنیم سیاستمدار ناراضی این کشور وارد مقر پلیس شده بودند مورد استقبال پرسنل زن پلیس قرار گرفتند که با بسته های قضا به استقبال آنها آمده بودند. رهبر تظاهر کنندگان به دعوت نیروی انتظامی در مقر پلیس با فرمانده پلیس ملی تایلند مذاکره کرد و خواسته های تظاهر کنندگان را با او مطرح ساخت. ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که تخلیه ادوات نظامی از افغانستان از طریق خاک پاکستان را به حال تعلیق درآورده است. این تصمیم از بیم جان رانندگان وسایل نقلیه سنگین که برای ارتش آمریکا کار می‌کنند اتخاذ شده است. در روزهای گذشته برخی تظاهرکنندگان میبخشید برخی تظاهر کنندگان چوب به دست پاکستانی در اعتراض به حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی پاکستان به زور قصد تفتیش محموله‌های نظامی که در خاک افغانستان بارگیری شده بودند را داشتند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام این تصمیم اظهار امیدواری کرده که در آینده نزدیک انتقال ادوات نظامی از طریق خاک پاکستان مجدداً میسر شود. کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی میگوید موارد تخلف متعددی در دوره مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی روی داده است. گزارش 83 صفحه این کمیته روز چهارشنبه در مجلس خوانده شد که در آن به موارد تخلف متعددی مانند واگذاری 138 شرکت انحصاری سازمان تامین اجتماعی به ارزش 4 میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیه‌های میلیاردی به 37 نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقام‌های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول پیشینه رئیس جمهوری ایران اشاره شده است. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی پس از قرائت این گزارش گفت که متخلفان تامین اجتماعی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. از دیگر سو با انتشار نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیر عامل سابق این سازمان به تخلفات گسترده متهم شد. سعید زمانیان دهکردی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که موارد متعدد تخلف حاکی از سوء مدیریت حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بوده و این امر برای ما مشخص شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در اینجا نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده.
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان ناگفته‌های فساد مالی در تامین اجتماعی و در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته آقای علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نشست خبری برگزار کرده و در این نشست جزئیات تازه‌ای از پرونده فساد در دوره ریاست آقای سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرده. از جمله این موارد فساد بنوشته روزنامه شرق این هست که آقای مرتضوی که دادستان سابق تهران هم بوده در دوره ریاست بر تامین اجتماعی با بابک زنجانی همکاری بسیار نزدیکی داشته، زمین‌هایی رو به یک سوم قیمت به او واگذار کرده و قرار بود بیش از 130 شرکت رو هم در قبال دریافت حدود 5 میلیارد یورو به شرکت ایشون واگذار کنه. البته روزنامه شرق نوشته که این آقای سعید مرتضوی اتهاماتش خیلی بیشتر هست و موارد فساد هم در سازمان تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد بسیار گسترده است و میلیاردها تومان صرف اهدای هدیه به خود مدیران این سازمان هم شده. اما روزنامه اعتماد از قول آقای مسعود کرباسیان رئیس فعلی گمرک ایران نوشته که در دولت آقای احمدی نژاد 6 سال در بوشهر جعل چک میکردن و پول رو به جنگ به حساب دولت واریز کنن، به حساب خودشون واریز میکردن و میگفتن که شرکت ها با ما تصفیه حساب کردن و موارد متعددی از فساد مالی در گمرک رو هم ایشون افشا کرد.
روزنامه شهروند از قربانی شدن سالانه هزاران تن به دلیل عفونت بیمارستانی خبر داده. درباره آمارهای این گزارش برامون بیشتر توضیح بده.
روزنامه شهروند در این گزارش استناد کرده به گزارشی که آقای محمد طهماسبی عضو هیئت مدیره انجمن کنترل عفونت در ایران ارائه کرده. ایشون گفته که در حال حاضر درصد بروز عفونت بیمارستانی در میان بیماران بستری شده حدود 10-15% هست در بیمارستان‌های ایران و اگر به گفته ایشون 10% از این بیماران عفونت ها منجر به مرگ بیماران بشه، دست کم 60,000 نفر در سال جان خودشون رو از دست دادن که ایشون خواستار بررسی و توجه بیشتر وزارت بهداشت برای جلوگیری از مرگ 60,000 شهروند ایرانی بر اثر عفونت بیمارستانی شده.
روزنامه های کیهان به اعتماد از بازداشت شماری از فعالان اینترنتی در کرمان خبر دادن. جزئیات بیشتر درباره این بازداشت ها چیه؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته این افراد حدود 7 نفر هستند و از سوی نماینده اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدند. روزنامه کیهان که خودش یک روزنامه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، این بازداشت شدگان رو متهم کرده که در اقدامی پیچیده و در یک شبکه پیچیده رسانه‌ای همکاری داشتن با بیگانگان. اما روزنامه اعتماد نوشته که این اشخاص کسانی بودند که در یک سایتی به نام سایت نارنجی فعالیت می‌کردند و کارشون هم بیشتر نوشتن درباره تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بوده.
شهرام